بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره تقسیم ششم بحث میکردیم، گفتیم گفتیم که روایات به اعتبارات ششگانه شش تا تقسیم دارد. پنج تاشو کاملا شرح دادیم، به تقسیم ششم رسیدیم و گفتیم تقسیم ششم عبارت است از تقسیم روایات به اعتبار چشمنداز و قلمرو روایات. این قسم را گفتیم که در کل به سه قسم تقسیم می شود: یک، روایات احکام، دو، روایات اخلاقی، سه، روایات تصوف. روایات احکام و اخلاق رو شرح دادیم و توضیح کردیم برای شما حفاظل و عزیزان که شناخت این تقسیم بندی خیلی جاها براتون کمک میکنند. میرسیم به روایاتی که لح کاملا عجیب و حیرت انگیز به نظر میاد. اگر فهمیدیم که اخلاقیست، راه همواره. شرحشو دادیم، تکرار نکنیم. رسیدیم به قسم سوم این تقسیم آخری، تقسیم ششم، که عبارت است از روایات تصوف. یک قسم از روایات، روایاتیست که از طریق غیر معتبر یا از غیر طریق معتبر در طریقت آل البیت در کتب پراکنده آمده است. قسمتی از این روایات یا قسمت اعظمی از این روایات نبوی هستند و برای فرقه صوفیه کاربرد دارد. این روایات اول تعریف کنیم، بعد یکی دو تا مثال بزنیم. به طور کل روایات صوفیه میزه اول، امتیاز اولش این است که در امتیاز یا نشانه، امتیاز هم نگیم که امتیاز مثبت، نشانه، نشانه اولش این است که در جوامع معتبر روایی معمولا به ثبت نرسیده و در سد بالای مرسل هست. من با تتبع ناقص خودم روایات تصوف را مسند با سند کامل ندیدم و از طریق ابناء عامه که میدونیم تصوف مرکز اصلیش ابناء عامه است. فرق بین عرفان شیعه و عرفان سنی این است که سنی ها عرفان را تصوف میگن، یک عارف را که مدح و ثنا میکنن، مثلا ما میگیم جناب حجت الاسلام، اونا میگن جناب صوفی. جناب صوفی، کلمه صوفی یک وصفی است مثبت. به اصطلاح عزیزان هندوستانی میگن صوفی صاحب، یا صاحب صوفی. صوفی صاحب میگن، صوفی صاحب. بعد این صوفی گفتن یک عنوان مثبتی است. بنابراین اصل در تصوف و مذاهب عامه است. اونجا از تصوف بیشتر و پررنگتر و اسم میان میاد. همون تصوف با یک مقدار تغییراتی در مذهب اهل بیت، در پیروان مذهب اهل بیت میشود عرفان. و فرق اسمی و رسمی همون تصوف و عرفان. الان در دانشگاه ها هم که تدریس می شود رشته به نام رشته تصوف و عرفان.
تصوف که
واقعی هستش تصوف. حالا یواش اجازه بدید، فعلا ما حکم به بطلان صادر می کنیم، شما اجازه بدید. شما فعلا اجازه بدید، موچ نگیرید، بذارید که ما کامل کنیم. ما این بخش بندی روایات رو براتون تنظیم بکنیم، بعد شما اون سوالات رو بکنیم. این نکته رو هم بگم به خاطر ذهن تیز پرواز حضرت عالی، و اون این هستش که تصوف سنی و عرفان شیعه عجیب اینه که سرخطشان یکیه. مصدر کل صوفی ها، سنی ها هم علی ابن ابی طالب میدانن، و عرفا هم طبیعتا عارف اول جهان هستی بعد از رسول الله، امیر المؤمنین میدونن. و تصوف هم که ابن عربی را سنیه دیگه، ابن عربی را نفر اول میدانن. شیعه ها متاسفانه، شیعه ها هم ایشان را، بعضی از عرفای شیعه هم اختلاف اصلت این فقها و عرفا اختلاف، عرفای شیعه هم ابن عربی را تأیید میکنن دیگه، مرد محیطین ابن عربی را صاحب فصوص را، فصوص هم تدریس میشد و برای خودش جایگاهی دارد. این این طرف نبرد شما را که هم جاذبه دارد و هم شما سوال میکنید حق نشد. تصوف که مرکز اصلیش اونجاست، برای شیعه هم در شکل عرفان جلوه کرده است، منتها اون تصوفی که با اون رنگ هست در شیعه تحت عنوان عرفان نظری است. عرفان عملی جدا میشد. عرفان عملی میشد شاخش فقهایی، عرفان آقای بوجردی، عرفان امام خمینی، عرفان آقای وحیدینی و الی‌آخر. فقهایی میشد عرفان عملی. نظریش شبیه تصوف، شباهت‌های زیادی دارد. حالا اون بحثش جای دیگه است، حق یا باطل ما کار نداریم، ما به اون فعلا هیچ دخالتی نمی‌کنیم. شما از حق و باطل بودنش از من سوالی نکن. برای عرفان عملی مثال‌هایی براتون زدم که کامل شد، و آیت الله بهجت مثلا. اینا رو که گفتیم، حالا تصوف یک خصوصیاتش چه بود؟ مصدر روایاتش، کتب پراکنده غیر معتبر. دو، جهتگیری و سمت و سو. جهتگیری روایات تصوف به طور کل به سمت و سوی کنترل نفس، زهدی به معنای تحقیر نفس، زهدی به معنای نفس کشی، زهدی به معنای مبارزه با نفس در حد بسیار شدید، برخورد با نفس برخوردی است فوق العاده شدید اللحن. و رفته رفته دو تا خصوصیت، یک خوف، اینو خوب یادش کنه، یک خوف افراطی، دو ترک دنیای روحانی. روحانی یه وقتی من در جای خصوصی، یعنی در خصوصی که نه، در اون سلک بحثا گفتم یادتون نره، تصوف همون روحانیت مسیحی است که یک کمی تغییر قیافه داده است. اسلام آمد گفت روحانیتانه تدعوها، روحانیت بدعت است. اسلام آمد گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا. اسلام آمد گفت عرفان و سلوک دو جمله است، انجام واجبات، ترک محرمات. اینا عزیزان چهارشنبه است این نکته رو میگیم، دست کم نگیرن. خب ما که انجام واجبات ترک محرمات که هست هیچ کجا نرسیم. نه خیر، اینجوری نیست. هر کسی که انجام واجبات و ترک محرماتش کاملا در سالکه، این عارفه، این واصله، این وصله. منطور انجام واجبات و ترک محرمات بعض گوشاش گول زننده است، آدم فکر نمی کنه. یک ذهنیت خراب دارد، حرامه. یک ذهنیت حرام دارد، یک اظهار نظر سلبی میکنه، قیمت خطرناک. اون حدیث رو اون روز خوندم از امام صادق برای شما ظاهرم، لا ينظر الله الى عبد ولا يزكيه اذا ترك فريضه من الفرائض او ارتكب كبيره من الكبائر. تزکیه نیست، خدا نگاه به خصوص نمی کند به آن بنده که یک واجب و ترک، یک حرام را مرتد. اما یه دو تفسیره دارم که شبه تصور پیدا نکنم، و اون اینه که اگر تخلف بشود باید فوراً حد اقل یک شب و روز نگذرد که دلیل توبه را از استفاده کنه. دلیل توبه دلیل پاک کننده است. پاک کننده است مثل بیماری هاست که اگر جا خوشتر به سادگی هر باید نمیرند، زود پاکش کنه. 24 ساعت که نگذرد اثر وضعی نخواهد گذاشت انشاءالله به لطف. بنابراین به تذکر عزیزان که روز چهارشنبه روایت هم بگیم هم گفتیم. پس دو تا امتیاز در روایت تصوف بود. چی بود اون دو تا امتیاز؟ دو تا خصوصی هم بود، افراط در خوف و ترک دنیا. اصل سمت و سو برای سرکوبی نفسه، تحقیر و توهین نفس هم در شکل افراطی است. اینه که گفتیم میشود روایات تصوف، روایات تصوف با این خصوصی ها تشخیص بدیم. الان مثال بزنم برای شما، قسمتی از روایات تصوف دیروز گفتم اگر یادتون هست که ما روایات رو گاهی در شکل حکایات داریم، اعتقاد اعتبار حکایات از طریق اعتبار کتب و مورخین راهش فرق میکنه. روایات تصوف قسمتی از طریق حکایات هست. حکایت معروف تصوف که شما فکر کنم تا حالا اونو تصوف نمیدونید، برای شما بگم و شاید قسمتی از شما یا همه تون خطیب و ایام عاشورا که خطیب هستیم حد آخر اونو در منبرم گفته باشه، بعد از این دیگه نه، تاریخش تا امروز بود. چیه اون حکایت؟ حکایت حضرت موسی علی نبی نام علیه آلاف و تحییت و سنا که گویا روزی خدا بهشان گویا فرمود که موسی یک موجودی را پایین تر از خودت پیدا کن. همه دیگه بلدید. رفت و هر کسی را گویا فسقی، فجری، آدم کشی، معتادی، اون زمان چی بوده، هر کسی را دید، گفت نه این بهتر از من، یعنی نفس کشی افراطی بهتر از من، گوسفند بهتر از من، گاب نه، اسب نه، کلبی را پیدا کرد، کلب بسیار بدحال و گرفتار و گرسنه و سرگردان، کلب سرگردان، صاحبی هم ندارد، برداشت با خودش آورد. وسط را که رسید گفت نه من از اینم بهتر نیستم، رفت در مقام مناجات با خدا که مناجات کرد، گفت خدایا من کسی پایین تر از خود نتونستم پیدا کنم. خطاب آمد العیاذ بالله طبق نخل که اگر تو اون کرب را آورده بودی دیگه الان امتیازی کسب نمی کردی، کار درست نبود که خودتو از کرب اگه بهتر می گفتی. این حکایتیست. این حکایت قطع نظر از مقدسات که خطر کفر دارد، توهین به ساحت قدس یک پیامبر اول العزم خطر من و حد قتل یک پیامبر اول العزم را اون توهین نستجیب بالله تعالی پایین تر از اون حیوان اگه کسی بگه این حد دارد، این از نظر شرعی و اما از نظر عقلی و وجدانی جزء واضحات انسان که اسم بندگی خدا درش اشرف مخلوقات با کلب نجس العین قابل مقایسه نیست. مثلا کسی میتونه بگه که آب جاری زلال پایین تر از مواد نجاست پر از عفونت؟ معنی نداره، خلاف وجدان قطعی و عقلی است این تصور. برای تصور خوشایند هم است، بعد آدم چقدر خوبه که نفس خودش اینجور لگد مالش بکنه. این گونه حکایات و روایات هم. یه روایت هم براتون بخونم، اون روایت هم خونده اید چون روایت هم تقریبا معروفه، ولی اتفاقا بنده حقیر به چه مناسبتی بود یادم نیست، اون روایت رو گشتم سند در کتب پراکنده هم ندارد، جواب ارائه کیچ در کتب پراکنده هم سند ندارد. کدوم روایت معروف؟ روایت اینه الناس کلهم هالکون الا العالمون والعالمون کلهم هالکون الا العاملون والعاملون عاملون کلهم هالکون الا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم. بخور قومیان یا جانش کن. پس هیچی دیگه برای بهشت جا را باز نیست دیگه، کاملا بسته است دیگه. از اخلاص و علم و عبادت و اینا عمل و صالحات، این حدیث مخالف نص صریح قرآن، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر خير. عاملون عمل صالح و اخلاص هم اصلا امر ممکن دیگه نیست. بعد درباره اخلاص هم روایتی است که اخلاص این است. این نکته هم بگم یادتون دارم. درباره اخلاص هم افراط تصوفی وجود داره که اخلاص اصلا مثل این است که مورچه سیاهی در شب تاریک روی ریا، این است که مورچه سیاهی روی نمد سیاهی شب تاریک راه میرد. از چی میشد؟ پس تکلیف الهی بر غیر مقدور مستجیب بالله. از اصول گذشته، از حرج گذشته، نوعاً غیر مقدور میشد. پس تکلیف غیر مقدور. چرا؟ چون خدا از بندگان خود چه خواسته است؟ چیه اون آیه؟ الا لیعبد الله مخلصین له. خداوند میفرماید که ما از بندگان خودم چیزی نخواستیم مگر عبادت از سر اخلاص. عبادت از سر اخلاص خواسته خداست. خواسته چیزی رو که خدا بخواد بسیار به سادگی میسره. هر چیزی را یادتون، هر چیزی که مطلوب شرعه کاملا میسره. اولا از نظر تحقیق فقهی مقدوره، چه شرط تکلیف قدرته. از نظر تتبعی کاملا میسور راحت هست. الان این نکته را هم برای شما بگم. عبادت از سر اخلاص بسیار ساده، ممکن، عادی است. چیه معنی اخلاص؟ برای شما میگم معنی اخلاص اینه که دایی بر عمل آدم امر خدا باشه. تو همه شما این کار میکنید. اون اخلاصی که تا حالا بهش گیر میدادید او اخلاص من فقهی نبود، اخلاص من تصوفیه که گیر دارد. شرع بوستو احسن تو بوستو على شریعت سمحت سهله. تمام آسان. یادم نرفته بود شما را خواستم ببینم کی حفظ هستش. بوستو على شریعت سمحت سهله. اینه عمل از سر اخلاص. اینه فقط دایی اصلی امر خدا باشه. نماز میرید اگر امر خدا نبود میرفتید. تمام اخلاص یه چیزی دیگه این نیست که آدم خودشو تنبیه کنه، زجر بده، شکنجه کنه. وای نور اخلاص الان آمد یا نیامد. چندی پیش طلبه طفله که آوردن اینجا با پیش این حقیر سراپا تقصیر که حالت طبیعیش از دست داد. چرا؟ در یکی از مدارس قم بوده. اینو بهش گفته نفر اولم بوده جز نخبه ها در یکی از مدارس. براشون درس سلوک داده، گفتن شما کاری بکنید که عبادت در روحتون وارد بشود. این تفلکی ها با باطن پاک زحمت کشیدن، شکنجه کردن خودشون و ذکر و توسل و اصل ذکر و توسل که خیلی مقدس و خوبه، باید تنفس ما باشه. ما از ذکر و توسل جدا باشیم، نفس رحمانی ما قطعه، یادمون نرد. نفس رحمانی یک روحانی ذکر و توسله، اون هم در شکل زیارت جامعه کبیره، یادتون نه؟ اینا عرفان عالیست، اینا عرفان ولاییست، مخصوصا زیارت جامعه کبیره که هم مکانت ائمه، که گفته می شود امام خمینی 14 سال در نجف همه روزه زیارت جامعه کبیره بخونه. اینجا هستن طلبان همه روزه بخونه زیارت جامعه کبیره. شما یه وقت ندارم، یه وقت ندارم، یا کس دیگه میگه شما نمیگید، یه شخصی هست اونجا بیکار ننشسته کمین کرده، اون میگه میگه وقت نداره. الان انشالله میخونیم بعدا، همین که میخونیم بعدا راحت از طریق دوستی وارد میشد اون شیطان نفس. وقت نداره، زیارت جامعه 10 دقیقه وقت میگیره. کجا در چندین در دقیقه با رفیق نشسته تلفنی صحبت میکنه. تمام، شما را نمیگم البته، احتراما لی وجوه کم طیب. بسیار خوب، برابر این چی میگفتم؟
طلبه اومد
و کارش به جایی رسیده که الان سکته کند و حالت رویش تا از قفس سینه به پایین و بالا فرق داره. با من درد دل کرد، گفت به ما میگفتن که شما طوری باید عبادت کنید که عبادت در عمق روحتان وارد بشه. ای ما فشار و فشار و ذکر و کمخوابی و کمخوراکی تمرین دیگه، با خورد و خوراک جوی در نمیان، اون تو پشت پرده میرن خودشان میخورن، پیش شاگرداشون تظاهر میکنن. گفت یکی از استاداش همین کاری میکرد، یه وقت بچهش که کنترل نمیشد از پشت پرده بیرون آمد که لنگ مرغ دستش، که آخوش اونجا مرغ میخورد. بعد این شاگرداش میگه که فقط نون و آب و نمک بس، خوراک کم بخورید، خواب کم، جوان زد فشار فشار. گفت یه روزی در حال همینجور نماز بودم، دیدم که وضعیتم به هم ریخت، گویا نفس آمد به سینه حبس شد، دارم میبینم ذکر رو ترک کردم با توسل و اینا، برگشتم زنده شدم و تا حال نیمه جانم دیگه. پدرش هم آمده بود باهاش، پدرشم روحانی بود، گفتش که رفتم در اون مدرسه، مدرسه تربیت سلوک در همین قوم، رفتم از آقای سوال کردم که پسرم که نخبه بود الان اینجوری وضعش، به این مضمون گفتش، گفت آقا خدا رو شکر کن اینا 100 نفری که تو این جلسه بودن 60 نفرشان مردن، 40 نفرشان بیمارستانی هستن، شکر خدا پسر شما بیمارستان. اینه دیگه سلوکی که شکنجه کنید و عبادت رو به عمق روح خود وارد کنید، اونی که راه دیگه شما نمیده چه بکنه؟ خودشو شکنجه بکنه، این شکنجه میکنه، فشار میارد تا این که روح دیگه قبول نکند. چند راه بیشتر ندارد، یا مرد یا دیوانگی یا افسردگی، اینا نتایج. اما مکتب تربیتی اهل بیت میگن واجبات و محرمات یک زندگیتون رو بیمه بکنه. من یتق الله یجعل له من امره یسرا، تقوای خدا واجبات محرمات امرش یسرا مطلقا، دنیا آخرت. من یتق الله یجعل له من امره یسرا. دو، پیرو باش آقا رو فراموش نکن، سربازی تو خوب خورن کن، بدان بدون ارباب نیستی، بدانید لباس که خدا توفیق داده لباس سربازی آقاست، بدان این جلسه کلاس درس معسکر آقا بقیت الله العظم، اسمشو یاد کن، شاد باش، آباد باش، زنده باش، بی کس نیستیم، همیشه دارم. امروز آمده دیگه، بذار این حکایت رو براتون بگم. اصلا یکم قطع میشم، برای چاره نیست بگم. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، پدرش از تجار اصفهان بود، وضعیت خیلی خوب داشت. پسرم گفت میخوام طلبه شم، رفت طلبه شد و پدرش میگفت که طلبه چه به درد میخوره؟ گرسنگی، تنهایی، بدبختی، تاجر، حجره میگیرم برات، زن، زنده، همه چی. عجب آدم. پدرم که دیگه با اون روحیه اصفهانی زیرکانه، شب جمعه آمد که تنها بودیش بیاره قچه یکی داد، که خوبی که من تنها موندی، حالا دارم از غربت جن زده میشی. شب جمعه آمد، بقیه رفته بودن، این تک و تنها تو مدرسه در زده شد، رفت باباش. ایوا چیکار کنم؟ آورد داخل حجره، حالا یه دونه چای درست بکنه ندارد، یه لقمه نون بیارد ندارد. شروع کرد بابا به نصیحت و سرزنش. خوب این است، گرسنه، تشنه، غریب، در خطر، آزاد و آباد در دل گرم خانواده زندگی نمی کنه، یه دیوانه ای، یه دیوانه ایه دیگه. یه حرفا را که می زد یه مرتبه در زده شد. سید ابوالحسن اصفهانی رفت پشت در. دیدی آقای آمد، از من احوال پرسی کرد، یه پولی برام داد، گفت برو اینو خوراکی بخر، برای بابات بده و به بابات بگو که ما صاحب داریم. پولو گرفتم، چیزی تهیه کردم، آوردم برای بابا. خب اینو کجا آورده؟ گفت آقای من داد. رسم اینه که اولین تشرف عقل کار نمی کنه، آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست. خیمه عشق خرخیش کجاست؟ تشرفه. اونجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست. اول تشرف که حاصلش عقل کار نمی کنه، تشخیص نمی کنه. گفتش که کی آورد این پولو؟ گفت یه فردی آورد، به من داد و رفت. گفت چه گفت؟ گفت که به بابات بگو ما صاحب داریم. سید الحسن اصفهانی که مرد زرنگ و باهوشی بود، دوید دیگه دنبال آقا، رفت که دیگه دستش نرسید. این بود که سید ابوالحسن اصفهانی شد که مرحوم آقای حکیم که تشرف پیدا کرد خدمت آقا در مسجد سهله، پیام فرستاد آقا برای سید ابوالحسن اصفهانی، گفت برنامه باید اینجوری باشه. شهر دارد شهرشون، جای دیگر انشاءالله.
روایت الفقر و فخری ها برای این قسم تصرفه؟
نه، از مختصات، از خصائص. به حضورتان بگم در این رابطه که تصوف و روایات تصوف رو براتون شرح دادم، که معلوم شد کلی از مشکلات ما ممکن حل بشود. ما داریم روایاتی که معنای تصوفی دارد و برای ما قابل عمل نیست، و اونها رو جدا کنیم. متاسفانه بعضی از روایات تصوف آمده داخل و وارد هم شده است، به عنوان نادر، که اون روز آقای احمد محمدی یه روایت رو که نقل از اخیر پرسیدن معناشو میگم، اون روایت مدلولش تصوفی است که با عظمت و عصمت حضرت رسول تطبیق نمی کرد. در باره تصوف مثال ها و نمونه های زیادی داریم که دیگه الان شما را اینجا معطلتان نکنم. گاهی هم حکایاتی است که باز هم با معایر فقهی به هیچ وجه تطبیق نمی کنن. مثلا میگوین حکایتی است از تصوف که فردی الاغی داشت و بار الاغی از کنار باقی رد میشد، بار الاغ گرفت، یه دونه بعد از درخت ریخت، در مکاشفه دید که گرفتاره. دیگه بعد تصوفی این گرفتاری چه گرفتاری؟ بار الاغی یه دونه برگ از درخت صاحب باغ به زمین انداخت. جواب بده این دیگه شما میدونید فقه چه میگه؟ اولا عمدی نبوده، راه خودشو میرفته، گناه نکرده، تکلیف نیست. و ثانیا یعنی یک برگ ارزش مالی ندارد، زمان ندارد، زمان زیاد کار نیست. بایدش چه کنجا بشه؟ نه از لحاظ حکم تکلیفی، نه از لحاظ حکم اصلی. این است که جزء خصوصیات دیگر تصوف حساب بکنید که مخالف عقل، مخالف اصول و مخالف ضرورت‌های فقهی است. این شکر خدا خوب تشخیص دادیم و تمام شد. از این بخش که بیرون آمدیم شیش تا تقسیم رو براتون گفته بودم، یک نقطه هم توضیح بدم و تمام. و اون این است که تقسیمات دیگری هم وجود دارد، منتها این تقسیماتی که اینجا به عرضتون رسونده شد، مخصوصا تقسیم آخر یا دو تا تقسیم آخری که تقسیم روایت به معمولون به ها و مقرزون انها از یک سو یک تقسیم بود، تقسیم آخر هم روایات احکام و روایات اخلاق و روایات تصوف، این دو تا تقسیم در تقسیم بندی های اصحاب رجال و حدیث هنوز به شکل تقسیم ثبت نشده. زیرزبونی لای کلمات هست ولی برجسته به عنوان تقسیم نیامده. اینو به عنوان دو تا تقسیم جدید و کاملا تأثیرگذار به ذهنتون ثبت کنید. تقسیمات زیاد دیگری هم گفته شده است که ما اون تقسیمات رو از جهت این که دیدیم بر اساس اعتبار من، بر اساس معایر منطقی تقسیم به حساب نمیاد، اونها رو چه کردیم؟ اونها رو تحت عنوان مصطلحات قرار دادیم. چرا؟ چون تقسیم تعریف دارد از خودش. تقسیم چیه تعریفش؟ تعریفش اینه که تقسیم یه دونه مقسم دارد و اقسام دارد و هر قسمی با قسم دیگر یه مشترکاتی دارد، یه امتیازاتی، و هر قسمی یک حوزه و یک قلمرو به قابل توجه دارد. در اون مصطلحات که میرسیم همچه معیاری که معیار تقسیم در منطقه یا معیار منطقی تقسیم هست وجود ندارد، لذا ما اونا رو گذاشتیم تحت عنوان مصطلحات. یه تقسیم دیگر یا یک قسم دیگر، تقسیم هم نمیشه بگیم، قسم دیگر که از آغاز جدا میشود از بخش ما. بخش ما کلن روایاتی است که بخش فروع را زیر پوشش میدن، زیر پوشش قرار میدن، حالا احکام یا اخلاق، تربیت، رفتار، همه این چیزها را میشن بخش فروع. در مقابل این بخش فروع یا بخش از روایات هست که مربوط میشد به اصول که جناب آقای دکتر فهیمی شاید چند بار به من تذکر داده است که خب روایات عقاید چی میشد؟ این روایات عقاید دیگه اصلا سمت و سوش از بحث فقهی جداست، تو این وادی نیست، وادی دیگری است. اون کجاست؟ اونا روایات خیلی درستیه. عمدترین روایات مربوط به اصول، این توضیح را دقت کنید، برای شناخت اوصاف ائمه و معرفت به ائمه آل بیت خوندن کتاب حجت، کتاب الحجه اصول کافی لازم و ضروری است. تطبیق آیات قرآن در شأن اهل بیت، اوصاف و فضائل اهل بیت، اونجا اون جزء اصوله، کتاب الحجه اوصاف و فضائل اهل بیت در حد اعلا و عظمت و استحکام بالا که کافیست دیگه، اصول کافی. کتاب توحید و کتاب معاد و همینطور در کتب شیخ کتاب غیبت، اینها از کتبی روایی هستند، اما بخششان دیگه جداست، وادی وادی اصوله. ما این روایاتی که الان بحث میکنیم کلن رجال در وادی فروع، روایاتی که مربوط اون روایات از این وادی بیرونه، لذا ما اونو وارد تقسیم بندی اصلا نمی کنیم. جایی برای تقسیم بندی
داخل نیست
بله درسته، منتها چون ما از ابتدا جدایی قلم رو به ما اونقدر بارز و برجسته است که ما بخش فروع داریم، در بخش اصول کار نداریم. ما تقسیم بند از اول اون جدا شد دیگه، بخش اصول جدا شد، بخش فروع جدا، و الا خود شما مقسمش یکیست، مشترکات دارد و امتیازات دارد، تقسیم میشه گفت در اول، ولی بعد از که دو بخش اصلی شد ما کل بحث رجال، علم رجال، علم حدیث عمدتا در این بخش، در بخش روایاتی که مربوط به اصول هست اصلا ما کاری نداریم، و اون هم بحثی لازم دارد، سابقا درس بود در حوزه، درس عقاید، درس عقاید حوزه هم کتاب توحید و کتاب حجت اصول کافی باید تدریس بشوند، که متاسفانه الان این درس ها خیلی کمرنگ شده است و درس های جنبی دیگه تقریبا جاشو گرفته، هرچند درس های جنبی بد نیست ولی باید اون درس ها را کمرنگ نکنه. در مجموع پس از که ما این 6 تقسیم را به دست آوردیم، این نکته را هم بگم تمام، در کاربرد، در استنباط، در عملیات استدلالی، ما از این 6 قسم روایت خبر دیگه روایت و قسمی بیرون از این 6 قسم نداریم. همین 6 قسم که داشتیم و فهمیدیم در حرکت رواییمون، در حرکت استدلالیمون در وادی روایات و حدیث دیگه به مشکلی برنامه خواهیم، فقط میموند اصطلاحات، که اصطلاحات انشاءالله در جلسه آینده، مثلا اصطلاحاتی که ما روش باید کار بکنیم شن روایت عالی و شاز و مشترک و نادر و مدرج و مصحف و تو مصحف و توقیع و غریب و مقبول و تا مضطرب و معلل و مدلس، اینا دیگه اقسام نیست، ما اصطلاح ها میخوانیم انشاءالله. بخش اصطلاحات جلسه آینده برای سلامتی آقای آن زمان سلامت خلق کنیم.